رایگان. این خبر استثنایی را به دوستان و آشنایانی که در آپارتمان و یا در کشورهای بدون پوشش ماهواره هستند مژده دهید. glwiz.com رسانه ها.
هم اکنون با glwiz.com برنامه های تلویزیونی چنل وان را در سراسر جهان مشاهده نمایید.
Luxury Auto House با بهترین قیمت از شما دعوت میکنه تا از صدها ماشین لاکچری دیدن کنید و ماشین رویایی خود را با استفاده از Car History, Carfax Maintenance و 65 Point Inspection انتخاب کنید. با استفاده از Credit Union برای هر گونه Credit ماشین پریوند رویایی خود را با پایین ترین بهره به دست آورید. Luxury Auto House با داشتن 20 سال تجربه و Full Mechanical Shop با سرویس Brake Job, Oil Change, Engine Overhaul و Transmission فراهم کردن و رسیدگی از ماشین دلخواهتان را آسان کرده است. Luxury Auto House به مدیریت کیوان تجلی 714-952-9595 www.luxuryautohouse.com.
اگر نیاز به یک کمپانی معظم جهت صادرات و واردات کالا و لوازم خیاطی در سراسر جهان به خصوص به ایران، اروپا و آفریقا را دارید، فقط یک نام، شرکت راغب. شرکت راغب وارد کننده، صادر کننده و توزیع کننده کلیه لوازم خیاطی در دبی. تلفن تماس 971-4-225-66-56. شماره فکس 971-4-225-66-20. وبسایت www.shokrigroup.com.
آیا می‌دانی جز تولد و ازدواج سومین حادثه مهم زندگی چیست؟ خرید خانه. تولد در اختیار شما نیست، اما خرید خانه در زندگی زناشویی شما نیز تاثیرگذار است. با تصمیم درست در خرید خانه، سعادت زندگی خود را تضمین می‌کنید. عزیز طالب نژاد، کلید خوشبختی شما در مهمترین تصمیم زندگی تان است. عزیز طالب نژاد 1-866-666-6171 703-847-6600 AT Mortgage، دریافت انواع وام در اکثر ایالت ها.
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور با کیفیت عالی صدا بدون هزینه های اضافی، قیمت باور نکردنی، غیر قابل رقابت، تماس آسان سریع.
ویزای مهاجرت، رویایی که میتواند به حقیقت بپیوندد. برای ورود به ایالات متحده آمریکا ویزا لازم است و برای گرفتن ویزا مشاوره با دفتر حقوقی رابرت آبدی. تلفن تماس 415-398-4504 و یا وبسایت www.laabedi.com.
پول خود را در جای مطمئن سرمایه گذاری کنید. مهران دادبه، متخصص در امور املاک تجاری و مسکونی، شما را به سرمایه گذاری های بدون ریسک در کانادا دعوت می کند. در هایرایز 49 طبقه در قلب دانتان، در بلندترین ساختمان ونکوور. تحویل واحدها سال 2010. جهت انتخاب بهتر واحدها همین امروز اقدام کنید. فضای آماده برای احداث 1500 دستگاه آپارتمان در 54 ایکر زمین مقابل اقیانوس. نزدیکترین شهر بدهکده المپیک. بزرگترین مراکز تفریحی کانادا و محل احداث دانشگاه اسکوامیش. آینده روشن، سرمایه گذاری بدون ریسک. مهران دابه، با 17 سال تجربه، گامی جلوتر، اعتماد عمیق. تلفن 604-318-6365 www.canadahomes.com.
بیشتر از آنچه انتظار دارید برای مکالمات تلفنی خود به ایران می‌پردازید؟ در آخر هفته ها به سختی تماس تلفنی برقرار می‌کنید؟ شرکت استارتک راه حل خوبی به شما ارائه می‌دهد. دقیقه 3.9 سنت به تهران و 7.9 سنت به سایر نقاط ایران از طریق تلفن منزل یا تلفن همراه بدون هیچ پرداخت ماهانه. می توانید مشترک سرویس تماس مستقیم یا سرویس 1800 تماس راه دور شوید. همین امروز مشترک شوید و 60 دقیقه رایگان دریافت نمایید. قیمت مناسب و سرویسی راحت و قابل اعتماد ارائه شرکت استارتک به شما.
به این مرد نگاه کنید. آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید. ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم. در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می‌پردازیم. گذشته را کنار بگذارید. آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملاً محرمانه 10 میلیون دلار. آیا از سرنوشت رون آراد اطلاعی دارید؟
سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 2 سپتامبر 2007 و 11 شهریور 1386. عرض شود که امروز من در اساس دنباله صحبت یکی دو هفته قبل رو میگیرم. قرار بوده که من برم دوباره برگردم به رفتن به ریشه ها که باید برگشت، ولی چون در این چند هفته اخیر تبل جنگ زده میشه، عزیزان به سخنرانی ها و گفتارهای چند هفته اخیر خود رئیس جمهور امریکا دقت بکنید، به تلویزیون فاکس نگاه کنید، به صفحات اول واشنگتن پست، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال نگاه بکنید و ببینید چطور میخوان افکار عمومی مردم امریکا رو دوباره آماده بکنن برای حمله به کشور ما، تجاوز به کشور ما. و لابی صهیونیستی در صف مقدم این کمپین یا کارزار علیه ملت ما و کشور ما قرار داره. در نتیجه باید من راجع به این قضیه صحبت بکنم و از یک یا دو هفته پیش این بحث رو شروع کردم که اگر اینها بیان و کشور ایران رو عراق دیگری بکنن، یعنی زیر ساخت اجتماعیش رو نابود بکنند، 5 تا 6 میلیون انسان رو از خانه و زندگیشون بی خانمان و در به در بکنن، 8 میلیون کودک رو در گرسنگی نگه دارند، کتاب خونه ها، دانشگاه ها، جاده ها، پل ها رو نابود بکنن، زیر ساخت فرهنگی این کشور رو نابود بکنند و کشور رو لگدمال مشتی جنایتکار، چه اونهایی که تجاوز کردن به این کشور رو اشغال کردن و چه احمد چلبی ها و وطن فروش های خودفروخته ای مثل ایاز علاوی و یا نوری مالکی و یا عبدالعزیز حکیم، لگدمال این نوکراشون. اگر کشور به سرنوشتی مثل عراق، مثل افغانستان دچار بشه، آیا اینها قادر به دادن دموکراسی به ما هستند؟ این یکی از برنامه‌های آقای دیکچینی و لابی اسرائیل، لابی صهیونیستیه که در صف مقدم این جنایات قرار داره. و یا اگر امریکا توسط حقوق بگیراش، یعنی احمد چلبیهاش و ایاز اللاویهاش، چه در مؤسسه هوور و چه در دانشگاه های هاروارد، جان هاپکینز، ییل، عرشبت که استنفورد که گفتیم مؤسسه هوور، بخوان انقلاب مخملی بکنن و یا کودتایی در ایران بکنن که اون احتمالش بسیار بسیار فکر میکنم کم باشه، اینا قادر به دادن دموکراسی به کشور ما هستن؟ برای اینکه تمام این حقوق بگیرایی که من عرض کردم در حقیقت حرفشون اینه که ما یه جمهوری اسلامی یا اسلام سیاسی داریم که نمایندگی میکند استبداد رو، و ما یک امریکا و اسرائیلی داریم که نمایندگی میکند آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. خاکی که دارن تو چشم ما میپاشن در اساس اینه که آره، امریکا نماینده دموکراسی، آزادی و حقوق بشره. بحث من این بوده که خود امریکا، حالا بگذاریم از تاریخ 60 سال اخیرش در سراسر جهان و از 52 تا 3 کودتا که در عرض بعد از جنگ دوم جهانی انجام داد و کشورهای و دولتهای دموکراتیکی مثل دکتر مصدق، سوکارنو، آینده رو برداشت و حکومتهای فاشیستی به جاشون گذاشت، آربنز رو برداشت در گواتمالا و یک حکومت فاشیستی به جاش آورد که 200,000 انسان رو تا به امروز کشتن. غیر از اون من متمرکز شدم روی خود امریکا که عزیزان باید اوضاع امریکا رو دنبال بکنن. ما تو قرن 19 نموندیم، در ماه سپتامبر سال 2007 هستیم و باید آخرین داده ها رو از روزنامه های خودشون بگیریم و به اینهایی که میخوان خاک تو چشم ما بپاشن تحویل بدیم. ما تو قرن 19 نموندیم، اونان که گیر کردند و یا به هر حال به دلیل اینکه ولی نعمتهاشون آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم و المأمور و معذور، میان توی صدای امریکا. چهره هاشون رو من به طور اتفاقی چند شب پیش دیدم، آقای عباس میلانی و آقای احمد تقوایی رو چند شب پیش به طور اتفاقی رفتم اونجا و دیدمشون. حالا اگه شد راجع به این آقایان آدم میتونه صحبت بکنه که اینا کی بودند و کی شدند و درجه سقوط اخلاقی و سیاسی اینها تا به کجاست و چه سرنوشت شومی دارن و آیا واقعا اینا میتونن با اون سابقه کمونیست بودن که حالا توی صدای امریکا قیافه هاشون پیدا شده تو صورت زن و بچه خودشون میتونن نگاه کنن؟ بگذاریم، ما در برابر اینها باید از داده های واقعی روزنامه ها، مجلات، کتب و سایر به اصطلاح اطلاعاتی که در دست داریم از تاریخ خودشون دیگه، ما از مسکو و از پکن و از چیز دستور نمیگیریم که اون موقع چپ ها رو مرتب چیز میکردن، متهم میکردن. الان دیگه نه مسکوی نه پکنی نه هر چقدر که آلبانی هم که تبدیل شده به تنها جایی که جورج دبلیو بوش میتونه از ماشینش پیاده بشه و مردم براش هورا بکشن. فقط من فکر میکنم میتونه تو تیرانا زندگی بکنه، وگرنه تو واشنگتن فکر نمیکنم بتونه از ماشینش پیاده بشه و بیاد تو خیابونهای واشنگتن، مگر بره تو تیرانا. در آلبانی دیگه اونجا نیستن، از وسائل و دستگاه های ارتباط جمعی خودشون میگیریم. بنابراین تمرکز فعلا روی خود امریکاست و من هفته گذشته از مقاله مفصلی که راجع به حمله به مرکز تجارت جهانی و پیامدهای آن در حدود 4 یا 5 هفته بعد از این فاجعه من مقاله مفصلی نوشتم که زمینه‌های سیاسی چی بوده قبل از این حمله و زمینه‌های اقتصادی چی بوده و چرا اینها به 11 سپتامبر یعنی به یک پرل هاربر احتیاج داشتن. تو مقاله هم من نوشتم که چطور هیتلر به سوزاندن یا آتش زدن رایشتاگ احتیاج داشت و جنگ اول جهانی احتیاج داشت که پرنس اتریشی در سراییوو کشته بشه که بعد معلوم شد این یه جاسوس آلمانی بود که کشتش و بهانه به دست ویلهلم داد برای اینکه جنگ اول جهانی رو چیز بکنه، و چرا خلیج تونکن احتیاج به این داشت که یک کشتی ویتنامی بیاد و به ناو امریکا. همه اینها در تاریخ ما مثال هایی داریم که اینا موقعی که بخوان جنگ و جنایت رو شروع بکنن در بیرون و سرکوب رو در داخل، حالا عرض خواهم کرد چه احتیاج به این پرل هاربر ها و 11 سپتامبر ها دارن، احتیاج دارن به این. این یک مائده آسمانیه، مثل خمینی که میگفت جنگ ایران و عراق یک مائده آسمانیه، ما نباید قطعش بکنیم، باید ادامهش بدیم. برای این مرتجعین جهان جنگ مائده آسمانی و برای مردم فاجعه است. هفته قبل من صحبت کردم که در امریکا چه اتفاقاتی افتاده بعد از 11 سپتامبر و چطور قانون اساسی امریکا لگدمال اینها شده. همون قانون اساسی که من ریشه هاشو در 2 جلسه قبل صحبت کردم که نویسندگانش کیا بودن، تئوریسیاناش کیا بودن و مرشدهای این نویسندگان کیا بودن و غیره و غیره، و از نظر تئوریک هدف نوشتن قانون اساسی امریکا و بعدش هم اعلامیه استقلال امریکا چی بوده. من چکیده صحبت هفته قبلم رو عرض می کنم که من راجع به هیبیس کورپس عرض کردم که این یک مثل هبئوس کورپوس، در حقیقت این یک چیز لاتینه، یعنی کسی رو شما بدون حکم دادگاه و اتهام مشخص حق ندارید خونش رو در قلباب بکنید، ماشینش رو متوقف بکنید و دستگیرش بکنید. یعنی جسم انسان، تن انسان، فرد انسان در برابر ظلم حکومت و بیدادگری حکومت باید محافظت بشه. از زمان مگنا کارتا در انگلیس در 1250 یا هرچی 800 سال پیش افتخار انگلوساکسون ها بوده و از زمان نوشتن قانون اساسی امریکا و اصلاحیه های 14 گانش افتخار امریکا بوده. هیبیس کورپس فقط در چند مورد، در جنگ اول جهانی، همون عرض کردم در پالمرز ریج که زدن و چپ ها و در حقیقت آنارشیست ها رو خرد و متلاشی کردن، آقای پالمر در اون زمان وزیر دادگستری امریکا بود، هیبیس کورپس رو زیر پا گذاشتن، در جنگ داخلی هم یک بار گذاشتن و در جنگ دوم جهانی هم برای گرفتن ژاپنی ها و انداختنشون در اردوگاه ها باز هم در چند مورد هیبیس کورپس رو زیر پا گذاشتن هیئت حاکمه امریکا، ولی این بار دیگه این از اون به قول معروف تو بمیری ها نیست و میروند، که در حقیقت کردن، نه اینکه میروند، در حقیقت قانون اساسی امریکا رو قدم به قدم در عرض 6 سال گذشته لگدمالش کردن و اصلاحیه های از 1 تا 14ش رو به جز اصلاحیه ای که حق داشتن فایر آرم یا اسلحه گرم به مردم امریکا میده اونو گذاشتنش. پس اول راجع به هیبیس کورپس من صحبت کردم، بعدش اینه که چطور افراد رو در خیابان ها میروبان، 100 و تا الان 1000 شده در کشورهای مختلف، و اینها رو به زندان های مخفی، صدها زندانی که دارن میبرن و در اونجا شکنجه میکنن، و ما نمیدونیم که آیا حالا البته در گوانتانامو، در باگرام و در زندان ابو غریب اینها چیزایی که ما عکس‌هاشو دیدیم، شواهد و مدارکش رو دیدیم که چی داره میگذره، ولی صدها زندان دارن که هیچ کس نمیدونه اینها کجا هستن و چه کار دارن میکنن، بدون اینکه این زندانیان ارتباطی با خانوادهشون با وکیل داشته باشن و زیر شکنجه قرار میگیرن. دوم، سوم عبارت از کنترل میلیون ها تلفن مردم. عزیزان، حالا صحبت خواهم کرد که تمام این کنترل ها و اینی که اینا رو بیان میکنن چطور میخوان ملت امریکا و ماها رو مرعوب بکنن. اینا روزی که میلیون ها و سالی که میلیارد ها تلفن کنترل میکنن چیکار میتونن بکنن؟ از کاگبه که اینا دیگه چیستر نیستن، یا از سیستم سواک شاه اینا که البته بدتر، به یک معنای حالا عرض خواهم کرد که اینا بدترن، ولی آیا در طول تاریخ تونستن با این ارعاب ها بالاخره جلوی مبارزات و تلاش های مردم رو برای آزادی و دموکراسی بگیرن؟ نمیتونن. این رو میخواستم به عزیزان بگم، برای اینکه بارها و بارها به من تلفن میزنن، ایمیل میزنن که مواظب سلامت خودت باش و فلان و فلان، تلفن ها فلان. بله کنترل میکنن، ولی اینا برای ارعابه. نه کاگبه تونست، نه رژیم شاه تونست، نه رژیم خمینی میتونه و نه رژیم امریکا میتونه. مردم به مبارزاتشون ادامه میدن. هدف اینها ارعاب ماست عزیزان. اگر ما مرعوب بشیم تمامه. هدف اینها ارعابه. البته میتونن کارهایی هم بکنن، ولی ارعاب اصل قضیه. کنترل ایمیل ها، کنترل محموله ها و اجازه قانونی پیدا کردن که پاکت های مردم رو، نامه های مردم رو باز بکنن. هرچند که کنترل کتاب ها و مجلاتی که مردم میخرند و یا میخوانند. خود من موقعی که میرم از کتابخونه عمومی همین شهری که هستم، اسم کتاب رو که میدم و میره تو کامپیوترشون، کتابدار موظف به FBI یعنی پلیس سیاسی و مخفی گزارش بده. این امریکاست، رژیم شاه نیست، این امریکاست. میلیون ها دوربین در خیابان ها، میادین، پارک ها، ساختمان ها، استودیوم های ورزشی، پارکینگ ها، و مردم رو زیر نظر دارن. انگلیس مقاله مفصلی در مجله نیویورک تایمز چند هفته پیش بود که در انگلیس که مهد دموکراسی و گهواره دموکراسی، همیشه پدرم به من میگفت ببین مرتضی، ببین در مجلس چطور از دولت دارن انتقاد میکنن، و منم میگفتم راست میگی. 2,500,000 دوربین مردم انگلیس رو در تمام زوایای کشور دارن کنترل میکنن. مهد دموکراسی در امریکا داره همین طور میشه، و دوربین ها یعنی بیگ برادر، یک چشم بزرگ مردم رو زیر نظر داره در خیابون ها و در همه جا. این اون چیزیه که جورج اورول دو تا کتاب نوشته، یکی انیمل فارمز یا مزرعه حیوانات فکر میکنم ترجمه شده فکر میکنم به فارسی، و یکی 1984 که در اونجا نشون میده که بیگ برادر، برادر بزرگ، چطور از بالا همینجوری مواظبته که کجا داری میری. اون موقع به شوروی سابق این رو نسبت میدادن، ولی الان همشون اذعان دارن که جورج اورول کتابهاش، و البته اورول چون انسان ترقی خواهی بود و در اساس پیش بینی میکرد که هم امریکا و هم انگلیس به چنین سرنوشتی دچار بشوند، اون زمان که این رو نوشت نبودن. اینجا آزادی و دموکراسی فوق العاده گسترش داشت زمانی که جورج اورول کتاباشو نوشت. ولی به هر حال این کتابا باید خونده بشه که ما بفهمیم که در اینجا بیگ برادر. ولی حالا خواهم گفت که آنچه که در این کشور داره اتفاق میفته، پدر جد جورج اورول هم نمیتونست از پیشبینیشو بکنه. کنترل در فرودگاه ها، توقف اتومبیل ها، که این از زمان ریگان به مناسبت مبارزه با مواد مخدر شروع شده بود، یعنی از زمان ریگان زیر پا گذاشتن هیبیس کورپس شروع شده بود. استفاده از میلیون ها، این را عرض کردم، آخرین دستورالعمل درباره تظاهرات در جایی که رئیس جمهور میره. عزیزان اینو بخونن که از کاخ سفید دستورالعملی اومده که موقعی که رئیس جمهور میره یه جایی سخنرانی بکنه چطور باید مردم کنترل بشن که نزدیکش نشن، صداش نرسن و افراد خودشون یعنی مأمورین مخفی برن در بین جمعیت و اگر کسی بخواد شعاری بده چطور در برابر شعار مخالف بدن و اگر کسی با زیر پیرهنی وارد شد که شعاری روش بگیرنش، که چندین بار تا الان فقط یه چیزی رو زیر پیرهنا نوشته شد چندین نفر رو تا الان دستگیر کردن و از جمله خانم سیندیشیان که رفته بود نشسته بود به خاطر زیر پیرهنش، در حقیقت که به اصطلاح شعاری روش نوشته بود توی کنگره امریکا گرفتنش و کشان کشان بردنش و به اصطلاح توقیفش کردن. و بعد نفوذ در گروه های ضد جنگ و فشار و فشار روی رهبران آنها و کنترل تلفن هاشون و ارتباطاتشون و غیره و غیره. ولی میخواستم یک چیز رو به عزیزان بگم که من از نیویورک تایمز 16 اوت 2007 صفحه A12 عزیزان برن و این چیز رو بخونن. من این رو برای از دولت بوش با پیاده کردن برنامه ای موافقت کرده است که مقامات پلیس و امنیت داخلی به یکی از قدرتمندترین ابزارهای جاسوسی قرن 21 دسترسی پیدا بکنن. عزیزان دقت بکنن، این از نیویورک تایمز 16 اوت. این ابزار به پلیس و دیگر نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد به عکس‌هایی دست یابند که ماهواره‌های جاسوسی بسیار حساسی که امواج آن می‌تواند از ابر و حتی از دیوار و سقف خانه‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی عبور کنه. از پاییز امسال وزارت اطلاعات و امنیت ملی اجازه خواهد یافت از تصاویر فوق که توسط ماهواره‌های جاسوسی تهیه می‌شود در داخل امریکا ازش استفاده بشه. اینا ماهواره‌هایی است که قرار بوده از این ابزار برای تحقیقات علمی جهت حرکت‌های زیرزمینی برای دریافتن به این که آیا زلزله یا آتش فشان خواهد شد یا نه ازش استفاده کردن و الان برای رفتن به اتاق خواب ماها میخوان ازش استفاده بکنن. جورج اورول پدر جدش هم نمیتونسته اینو پیش بینی بکنه. اگه امروز زنده بود در حقیقت کتابهاش رو ریوایز میکرد یا بازبینی میکرد. حالا باز من مجبورم متوسل به مارکس بشم که فکر میکنم در به هر حال 150 سال پیش اینو میگه. میگه دستاوردهای علمی تکنولوژی که سرمایه داری در 100 سال اخیر به اندازه‌ایه که بشریت در طی نسل‌ها نتونسته به دست بیاره. یک چنین تجلیلی میکنه. ولی میگه اگر این ابزارهای علمی در دست سرمایه‌داری بمونه لاجرم به جای اینکه در خدمت بشریت اینها رو قرار بده علیه بشریت از اینها استفاده خواهد کرد. اینا چیزایی که 150 سال پیش دم خروس‌ها رو فقط دیده و ما خود خروس رو در این می‌بینیم. بهش احترام نذاریم، هر کی میخواد اینو گفته باشه، حالا مارکس نباشه، یعنی علی بقال باشه، هر کی. این داستان که علم و تکنولوژی نه در خدمت بشریت بلکه برای نابودی بشریته، برای حذف و از بین بردن آزادی انسان هاست که یه زمان چپ‌ها رو به این مسئله به دلیل آنچه که در شوروی میگذشت ماها رو متهم میکردن. اینهان که با آزادی، دموکراسی و فردیت انسان دارن دشمنی رویارو میکنند و این نشانه شکستشونه، نشانه پیروزیشونه، نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه. امریکا احتیاج به این چیزا نداشته تا 100 سال پیش، تا 80 سال پیش، تا 1947. احتیاج به این چیزا نداشته. حالا خواهیم دید که چرا به اصطلاح امروز من میخوام امیدوارم که برسم راجبه ریشه های اقتصادی این قضیه. پس این چیزایی بود که و من در حقیقت جنبه های سیاسی قضیه رو بعد از 11 سپتامبر که چرا اینا به 11 سپتامبر و این فاجعه، یعنی در حقیقت در این گروه ها چطور الان ثابت شده که FBI تا مغز استخوان اسامه بن لادن گروه های تروریستی نفوذ کرده بوده، تمام این داکیومنت هاش هست. بعضی نامه به من میمیسن که تو پس میگی که امریکا اینو میخواسته، مدارک و اسنادش هست. من به اینها اینطور عرض میکنم، نمیذارن که به گوش و چشم مردم برسه که اینها چطور FBI اون مأمور معروفشون که در ساختمان شماره 7 کشته شد، اون بهشون گفته بود که امریکا در معرض یه حمله است. دولت مصر، دولت آلمان، دولت ایتالیا، ده ها دولت به اینا اخطار کرده بودن، هیچ کدومشون محل نذاشتن. و سه هواپیما در یک زمان در یک فرودگاه با یک مقصد به مدت 3 ربع ساعت سرگردان و به طرف حساس ترین مراکز نظامی و سیاسی این کشور روان بودند، نیروی هوایی امریکا آب از آب تکان نخورد و گذاشتن این اتفاق بیفته. حالا بعضی ها میگن خودشون اون زیر بمب شدن و غیره و غیره. من هیچ وقت اون تئوری رو نپذیرفتم. صدها ایمیل برای من رسید که من در این برنامه فرضاً بگم که آره ساختمون شماره 7 قبل از اینکه هواپیماها بزنن منفجر شد. و خیر، به نظر من گذاشتند، میدونستند که چنین اتفاقی خواهد افتاد و گذاشتن اتفاق بیفته، چون نیاز به یک پرل هاربر داشتن. حالا پیامدهاش چیه و چرا نیاز داشتن؟ من هفته گذشته وضعیت سیاسی کاخ سفید و اینه که در چه وضعیت ضرب پذیر و ضعیفی قرار داشت، چه از نظر بین المللی، و من برشمردم که چطور تمام قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته بودن، از محیط زیست، از آزمایشات شیمیایی، از آزمایشات اتمی، از کار بردگی کودکان، از سقط جنین و و و تمام اینها در حقیقت دولت امریکا رو در شرایط بسیار ضعیفی قرار داده بودن و در حقیقت حرکت‌های سیاسی در این کشور شروع می‌شد و در نتیجه می‌بایست فکری می‌کردن، اتفاقی می‌بایست می‌افتاد. همین الانش هم منتظر یک 11 سپتامبر دیگه هستن برای حمله به ایران. بنابراین جنبه‌های سیاسیش رو من باز کردم، ولی امید من اینه که این سفر من بتونم، این هفته من بتونم اوضاع اقتصادی امریکا رو در آستانه 11 سپتامبر بیان بکنم که چرا از نظر اقتصادی اینا احتیاج به یک 11 سپتامبر داشتن. و بعد امیدم اینه که بتونم برگردم و الان ببینیم اوضاع اقتصادی، وضع ساختمانی و وضع استاک مارکت، یعنی بورس سهام نیویورک در چه وضع تلاطمیه، و اقتصاد و بازار مالی امریکا چطور ضرب پذیر دوباره شده بعد از چند سال، و چرا احتیاج به یه جنگ دیگه، و چرا احتیاج به یک لشکرکشی دیگه، و چرا احتیاج به فروش 63 میلیارد دلار اسلحه به کشورهای فاشیستی مثل عربستان، کویت، اسرائیل و مصر دارن. اینا با جنگ زندن، اینا احتیاج به جنگ دارن، و ملت‌ها و کشورها باید قربانی این اقتصاد و این سیاست بشن. برای این کار عرض شود که من میخوام یک تاریخچه گذرا و بسیار مختصر، امیدوارم که بعداً بتونم به طور مفصلتر تاریخچه اقتصاد امریکا رو من باز بکنم. ولی برمیگردم من به حدود 80 سال پیش، یعنی سال 1929 از اون موقع میگیرم، به طور فهرستوار جلو میام تا به امروز. برمیگردیم به سپتامبر 1929، 78 سال پیش. در چنین روزهایی بورس سهام نیویورک در اوج خودشه و در حقیقت گیلدد ایج بهش میگفتن، یعنی دوران طلایی دوران طلایی اقتصاد امریکا سپتامبر 1929 و زمانیه که تمام اقتصاددونای اون زمانشون از جمله آقای مارشال عرض شود که در دانشگاه کمبریج و اقتصاددونهای اینجاشون مثل عرض شود که جوزف شومپیتر فرزند در دانشگاه هاروارد، اینا همشون به اصطلاح بر آن هستن که مارکس قدیمی شد و باید به خاک سپرده بشه. میرسیم به اکتبر 1929، استاک مارکت فرو میپاشه، بهش میگن دوشنبه سیاه به قول خودشون. در اکتبر 1929 این که چطور کتاب های متعددی راجع به این قضیه نوشته شده و از همش معروفتر کتاب جان کنت گالبریت که در حقیقت از اقتصاددان های کینزیان یا کینزی دانشگاه هاروارد که چند سال پیش فوت کرد، از اقتصاددان های معروف و لیبرال دانشگاه هاروارد بود با قد دومتریش عرض شود که، و The Crash of 1929 کتاب معروفی داره راجع به این که چرا بورس سهام نیویورک در 1929 از هم فرو پاشید. ولی کتاب‌های متعددی نوشته شده راجع به این قضیه، هر کی نظر خودشو داده. البته پال سویزی هم نظر خودشو داده، یعنی در حقیقت اقتصاددانان مارکسیس هم نظر خودشون رو، و تا الان کتاب‌های متعددی نوشته شده. ولی فرو